اتفاقا ما تو دوران صفوی آدمایی رو داریم مثل شمس الدین خفری، مثل صدرالدین دشتکی، که اینا کسایی هستن که هم از طرفی عالم دینی هستن و هم از طرف دیگه ریاضی دونن. ما مثلا میبینیم که شمس الدین خفری که لحاظ زمانی همزمان حتی با کوپرنیک در غرب هست، او همچنان مشغول مدل‌های غیر بطلمیوسی مکتب مراغه است و داره مدل‌های جدیدی واسه عطارد طراحی میکنه. همچنین صدرالدین دشتکی که حالا یه مقدار قبل‌تر هست، او هم همینطور درگیر این مسائله، یعنی مسائلیه که توی نیمه دوم جهان اسلام مطرح. ولی تو بعضی رشته‌های دیگه مثلا فرض کنید مثلا اپتیک یعنی نورشناسی هندسی، ما دانشمند درخشانی نمی‌بینیم، اثر درخشانی نمی‌بینیم. ولی باز مثلا تو فلسفه که شما مثال زدید، ملا صدرای شیرازی هست و داره مسئله های فلسفی ارسطویی رو به شیوه نوین حل میکنه، متفاوت با اون شیوهی که مثلا ابن سینا اونها رو حل میکرده. به خاطر همین هم که شما مثال زدید، دورانی است که تو بعضی رشته ها ممکنه که تحولات بیشتر باشه، تو بعضی رشته ها ممکنه تحولات و دستاوردها کمتر باشه. حالا جالبه تو دوران مثلا شاه سلطان حسین که مثلا دوران افول حکومت صفوی هست، دوران درخشانی است در ساخت اسطرلاب‌های بسیار دقیق. می‌دونید اسطرلاب یک ابزار نجومی بسیار دقیق است که برای اینکه درست کار بکنه باید خیلی با جزئیات و فناوری بسیار بالا ساخته بشه. اسطرلاب‌هایی که امروزه تو موزه‌های ما از دوران شاه سلطان حسین به جا مونده، اسطرلاب‌های بسیار حالا سلطان حسین می‌دونیم خیلی انگیزه های طالبینانه و خرافی داشته و اسطرلاب‌هاش رو هم به همین دلایل خرافی دوست داشته که ساخته بشه و حمایت می‌کرده. ولی خب به هر حال ساخت یک اسطرلاب یک فرایند ریاضی و فنی بسیار پیچیده است. یعنی هم باید استادکار فلزکار باشی و هم به خوبی بتونی دقایق ریاضی رو روی این اسطرلاب‌ها پیاده بکنی و هم از لحاظ هنری بسیار اسطرلاب‌های زیبایی هستن، اسطرلاب‌های باقی مونده از دوران. به خاطر همین ما می‌بینیم یهو ممکنه یک چیزای افول کرده باشه، یک چیزای دیگه یهو بیشتر مورد توجه و در واقع رونق براشون روی داده باشه.
همینطور
دوران صفوی هم برای ما، حداقل برای من که بیشتر تاریخ نجوم بیشتر مورد توجه هم هست، اینطوری.
بسیار عالی. در دورانی که حالا یه مقدار در تاریخ جلوتر میاییم، ما به حالا صده های اخیر نزدیکتر میشیم، حالا دوران نادرشاه، بعد از آن زندیه و قاجاریه رو داریم، خب مواجهیم با تحولات غرب در علم. پس از رنسانس دنیای غرب و جهان غرب خب یه تحولات شگرفی در علم طی میکنه. ما در این دوران وضعیت ایران رو چجوری میبینید؟ آیا ما در این دورانه که عقب موندیم یا نه ما صرفا میتونیم بگیم که مسیر خودمون رو هم در این دوران طی کردیم و از غرب در یه جاهایی عقب نموندیم؟ خب خیلی ها بر این باورند که ما در دوران حالا مخصوصا قاجاریه که بسیار تحولات غرب چشمگیر بود، یه مقدار در مواجهه با پیشرفت‌های سریع علم در غرب کند بودیم و دچار عقب افتادگی بودیم. این مسئله رو چجوری میتونیم تبیین کنیم از نظر جنبالی؟
بله، همونطور گفتم از دوران صفوی هستش که در واقع همزمان میشه با تحولات علمی در غرب، یعنی انقلاب بله. علمی قرن 17 اروپا همزمان با عصر صفوی در ایران هست.
دقیقا.
ایرانیان به هر حال روابطی با فرنگی ها داشتن از دوران صفوی، با پرتغالی ها، با انگلیسی ها، با ایتالیایی ها ارتباطاتی داشتن، ولی به نظر میرسه که ریاضیدون ها و فیلسوف های جهان اسلام تا 250 سال بعدش حتی خیلی مطلع نیستن از تحولات عمیق علمی و فلسفی که در غرب اتفاق میفته. مسیر علمی جهان اسلام یا ایران داشت مسیر خودش رو میرفت. حالا ما بیشتر داریم ایران رو صحبت میکنیم. همون زمان مثلا تو حکومت عثمانی در استانبول و دیگر شهرهایی که تحت حکومت عثمانی در واقع وجود داشت، اونها هم تحولات علمی مخصوص خودشون رو داشتن طی میکردن. ولی تحولات بسیار شتابدار و عمیقی که در علم و فلسفه در غرب داشت اتفاق میافتاد کمتر ازشون با خبر بودیم. حالا ایرانی ها خیلی کمتر، عثمانی ها به خاطر اینکه به هر حال به اروپا نزدیکتر بودن و تماس بیشتری داشتن، اونها یه مقدار زودتر از ما خبردار شدن از این تحولاتی که در اونجا اتفاق میفته.
بله.
ولی به هر حال خیلی دیر این تحولات رو جدی گرفتن. همونطور که شما گفتید، بهترین بیان برای اتفاقی که مقایسه‌ای که بین علم جهان اسلام و اروپا ما باید بکنیم این که اونها ناگهان خیلی جلو زدن و شتابی پیدا کردن، علم به شکل جدیدی به وجود اومد. البته علم اروپا بر پایه علم جهان اسلام در واقع تحول پیدا کردن، علم جهان اسلام به اونجا رفت، اونجا دوران تاریک علمی بود، به اونجا رفت و اونها متوجه علم دوران اسلامی و یونانی شدن و بعد بر اساس اون پایه رفتند و انقلابی رو در علم ایجاد کردن که دیگه ما ازش بیخبر موندیم، تا سالها ازش بیخبر موندیم. البته تو توی دوران مثلا فرض کنید زندیه یه آدمی بوده که تلسکوپ آورده بوده به ایران، یا مثلا به حال یا همون تو همون دوران صفوی یه ایتالیایی رو ما میشناسیم به نام پیترو دلاواله که یه جهانگرد مشهوری به ایران اومده بوده و با یه منجم ایرانی به نام زین‌الدین لاری صحبت کرده و از نجوم جدید در اروپا براش گفته. ولی به هر حال اون چیزی که به نظر میاد توجه ایرانیان و مسلمان‌ها توی حکومت عثمانی جلب نمیشه به علم غربی. آهسته آهسته از قرن 18 هست که توی هندوستان تا حدی واسطه حضور کمپانی هند شرقی انگلیسی ها آهسته آهسته علم جدید غربی به دست مسلمان ها میرسه و از طرف دیگه در قرن 19 در دوران قاجار با جنگ های ایران و روس هست که شوکی به ایرانیان وارد میشه و ایرانیان متوجه میشن که نوع جدیدی از علم و دانش و فلسفه و فرهنگ در غرب به وجود اومده که ما کاملا ازش بی اطلاع هستیم. از اون زمان هستش که به هر حال دیگه میدونید دانشجویانی از ایران به فرنگ اعزام میشن تا علم و دانش جدید رو یاد بگیرن. خب بیشتر هم تمرکز اول رو علوم نظامی بود، بعد رو علوم مهندسی بود، بعد آهسته آهسته علوم پایه مثل نجوم و اینها توجه ها رو جلب کرد، ریاضیات و فیزیک هم اهمیت پیدا کرد. ولی به هر حال هم برای همون علوم نظامی هم لازم بود که هر کسی با فیزیک گالیلئی، حرکت پرتابه ها و اینها به خوبی آشنا بشه. به هر حال تأسیس دارالفنون در درجه یک به هر حال نقطه عطفی بود برای ورود علوم جدید به ایران، ولی به هر حال دارالفنون هم تازه نقطه ابتدایی ورود علوم جدید به ایران بود. بعد دیگه بعد از اون تا دانشجویان ایرانی برن و در دانشگاه های فرنگی تحصیل بکنن، تو دانشگاه مثلا پاریس تحصیل بکنن و آهسته آهسته علوم جدید بیاد و به دست ایرانیان و حالا چه در ایران چه در دیگر کشورهای عربی و ترکی و عرض کنم که پاکستان و اینها و از کل جهان اسلام با علم جدید غربی آهسته آهسته آشنا بشن. و بعد دیگه تازه از تأسیس دانشگاه تهران هستش که ایرانیان دیگه این رو به اون جایی میرسن که بتونن تو مسیر تولید علم جدید آهسته آهسته اونم وارد بشن،
بسیار
بتونن خودشون پژوهش نوعی هم عرضه بکنن.
ممنون از توضیحات شما. با برنامه علم نافع از رادیو گفتگو در خدمت شما هستیم. راه های ارتباطی شما با برنامه پیامک اختصاصی 301035 هست. همچنین شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا سیما 162 در اختیار شما مخاطبان گرامی است که میتونید در مورد این برنامه یعنی علم نافع نظرات خودتون رو مطرح کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج FM ردیف 103.5 مگاهرتز، برنامه علم نافع از رادیو گفتگو، با ما همراه باشید. در خدمت دکتر امیر محمد گمینی هستیم، استاد تاریخ و فلسفه علم. جناب دکتر، برای بحث جمع‌بندیمون و اونچه که ما علم نافع مینامیم، در این دورانی که بررسی شد از قرن 3 تا دوران قاجاریه، اگر نکته‌ای هست و مباحث علمی که تونسته کمک کنه و مثمر ثمر باشه در تحولات علمی ما و سیر تمدنی ایران، میتونید نام ببرید، در خدمت شما هستیم برای جمع‌بندی این بحث.
من میخوام به همین نام خوبی که شما برای اون برنامه‌تون گذاشتید اشاره بکنم و ببینیم که تاریخ علم برای ما چه درسی داره در این زمینه. علم نافع شاید در نگاه اول فقط علومی اشاره بکنه که یک فایده مادی و اقتصادی واسه آدم داشته باشه، مثلا پزشکی یا مهندسی رو فقط ما بخوایم علم نافع در نظر بگیریم چون نفعی مثلا برای ما داره. ولی همونطور که احتمالا خودتون بهتر میدانید و اصلا منظورتون از تعیین این عنوان همین بوده، اینجور نفعهای در واقع مادی و سریع شاید صرفا اولین مرحله از چیزی باشه که ما بهش علم نافع میدیم، وگرنه مثلا ممکنه یه نفر فکر کنه که مثلا نجوم چه نفعی داره که شما بدونید در فلان کهکشان مثلا چی میگذره، یا دانشمندان قدیم مثلا میخواستن بدونن که فلان سیاره با چه سرعتی و در کجا حرکت میکنه، مثلا پدیده کسوف و خسوف رو پیش بینی بکنه، یا صرفا نفعش براشون مهم بوده، یا اینکه منظور عمیق‌تری برای این واژه نفع و نافع قائل بودن. علم به خودی خود نافع هست، یعنی علمی که صرفا دانایی تولید بکنه و هیچ پولی نشه باهاش در آورد، هیچ بیماری رو نشه باهاش درمان کرد، هم بسیار نافعه و شاید از حتی علومی که نفع مادی میرسونن نافع تر باشه برای جوهر بشریت، برای جوهر انسانیت. اگر یکی از ویژگی های اصلی که ما انسان ها رو انسان میکنه در واقع شوقمون به دانستن و شوقمون به زیبایی دانستن و زیبایی های علمی باشه، و همه رشته های علمی برای خودشون دارای نفع های بزرگتری هستن، و حتی من میخوام بگم اون رشته هایی که کمتر نفع مادی دارن نافع ترن از لحاظ نفعی که برای رشد فکری و انسانی بشر ایجاد میکنه. شما مثلا میتونید خیلی راحت ببینید که یه آدمی که ممکنه فلسفه بدانه، تاریخ بدانه، علوم فیزیک بدانه، ولی مثلا مهندسی ندانه، مهندس نباشه، شاید شما در برخورد با او احساس بکنید که از یک سواد عمیق‌تری برخورداره تا کسی که صرفا بلده مثلا پل بسازه، ولی از مبانی فیزیکی در واقع دانش بشری که ممکنه بی اطلاع باشه، از تاریخ اینها ممکنه بی اطلاع باشه. البته ما هم به تاریخ و به مورخ و دانشمند و ریاضیدان نیاز داریم و هم به عرض کنم که پزشک و مهندس و اینها، و همه در جایگاه خودشون حتما برای ما لازم و نافع هستن. من صرفا میخوام اشاره بکنم به اینکه چقدر مهمه دانشهایی که در درجه اول شاید ما نفع اونها رو نشناسیم، ولی وقتی که جایگاه تاریخی اونها رو و انسانی اونها رو مد نظر قرار میدیم، متوجه میشیم که اتفاقا چقدر میتونن برای حال بشر نافعتر و ارزشمندتر.
بسیار عالی. اگر بخوایم در این دوره تاریخی که بررسی کردیم امروز به صورت خلاصه و چکیده یه نتیجه گیری کنیم که ببینیم چه چیزی باعث شد در این دوران از قرن سوم تا دوران قاجاریه ما رو به اون وضعی که الان هستیم برسونه و چه کمک هایی کرده به ما در این طی تاریخ، چه چیزی رو به صورت خلاصه میتونیم بگیم که حاصل این دوران تاریخی بوده در تولید علم و وضعیت علمی کشورمون.
سوالتون اینه که در دوران قاجار چه؟
نه صرفا قاجار، از قرن سوم تا دوره قاجار میخوایم به عنوان نتیجه گیری اصاره و چکیده این دوران تاریخی رو در طی تاریخ علمی ایران مطرح کنیم به صورت بسیار خلاصه و
درسی برای امروز ما داره منظورتونه؟
بله دقیقا.
بله، درس های خیلی زیادی میشه از تاریخ گرفت. شاید یکی از چیزهایی که ما بتونیم از تاریخ علم در جهان اسلام در واقع بگیریم اینه که علم در جهان اسلام از دین همیشه استقلال خودش رو حفظ کرده. هیچ وقت ما چیزی به نام مثلا علم دینی در تاریخ علم جهان اسلام نداشتیم، با اینکه بسیاری از دانشمندان جهان اسلام خودشون عالم دینی هم بودن، مثلا خواجه نصیرها.
بله.
ولی اینا هیچ وقت اینطوری نبوده که مثلا فرض بفرمایید توی آثار علمی و ریاضی خودشون بخوان مثلا از آیات و روایات چیزی رو، یه نظریه علمی رو استخراج کنن به این معنا از علم دینی، هیچ وقت وجود نداشته. البته علم دینی معانی مختلفی داره، این معناش رو من دارم عرض میکنم.
بله.
هیچ جایی ما نمیبینیم که مثلا ابو ریحان ها، خواجه نصیر ها، قطب الدین شیرازی ها، قیاس الدین کاشانی ها، هیچ کدوم از ریاضیدانان و منجمان جهان اسلام یا در آثارشون نمیبینیم که اومده باشن نظریه های علمی رو از مثلا آیات و روایات یا متون یا عقاید دینی استخراج کرده باشن. هیچ وقت هیچ وقت همچین چیزی نیست.
بله.
بلکه صرفا بر اساس استدلال، مشاهده و تجربه نظریات علمی خودش رو مطرح کرد. اگر انگیزه های دینی در فعالیت علمی وجود داره، فقط در سطح انگیزه. یعنی مثلا فرض کنید که بحث رؤیت هلال ماه برای آغاز ماه‌های شرعی، بحث از خدمت شما که مثلا اوقات شرعی نماز، اینا به عنوان مسئله و انگیزه برای ریاضی‌دانان جهان اسلام مطرح بوده و میخواستن اینا رو حل بکنن، ولی اینها به معنای این نیستش که علم در جهان اسلام برگرفته از مثلا مباحث اعتقادی و دینی و اینها میشه. اینها از هم دیگه کاملا مستقل بوده، علوم عقلی و علوم نقلی از هم دیگه مجزا بودن و کسی اینها رو با هم دیگه قاطی نمی‌کرده. خیلی اندک ما داریم آدم‌هایی که اومده باشن آیات و روایات مربوط مثلا به شکل جهان هستی رو تفسیر علمی کرده باشن.
درسته،
دقت می‌کنید؟ خیلی اندکه. مثلا فرض بکنید که بیان اشاره بکنن که مثلا آیا شکل زمین کروی یا کروی نیست. مثلا این چیزا خیلی ما اندک داریم. بلکه بیشتر قاطبی ریاضی‌دانان و منجمان ما استقلال علم رو از دین قائل بودن و حتی جاهایی که به نظر می اومده که علم و دین تعارضاتی داشته، همیشه جانب علم رو می گرفتن، چون دین رو معتقد بودن که برای سعادت اخروی بشره و قرار انسان رو علاوز اخلاقی و در واقع ارزش‌های دینی هدایت بکنه، نه اینکه بخواد شکل و ساختار جهان طبیعی و ریاضی رو به ما بده. این تلقی وجود داشت.
بسیاره.
از قرن 12 هم بود که حالا مسلمان‌ها چه اعراب، چه شیعیان، چه ایرانی‌ها به فکر تلفیق این دو حوزه افتادن، قرآن رو تفسیر علمی بکنن و این جریان شاید کاملا در واقع خودجوش جدید که از قرن 12 هم اتفاق افتاد میشه یه جور انحراف از کل جریان تاریخ علم در جهان اسلام.
بسیار عالی، خیلی متشکرم جناب دکتر از وقتی که برای برنامه ما گذاشتید و همچنین تشکر میکنم از شما شنوندگان گرامی. خیلی متشکرم. برنامه علم نافع رو از رادیو گفتگو میشنوید. راه‌های ارتباطی شما با برنامه ما پیامک اختصاصی 30000 1035 است. همچنین میتونید از شماره تلفن روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 برای ثبت نظراتتون در رابطه با این برنامه یعنی علم نافع استفاده کنید. همچنین این برنامه رو میتونید از طریق اپلیکیشن ایران صدا دریافت کنید. موج اف ام ردیف 103.5 MHz برنامه علم نافع را از رادیو گفتگو دریافت کنید. همچنین برنامه بعدی علم نافع با موضوع تاریخ علم و فناوری در دوره قاجاریه و پهلوی خواهد بود. برنامه ما را دنبال کنید. با تشکر از شما.
از رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم. برنامه علم نافع رو شنیدید. بسیار سپاسگزاریم از توجه و عنایت شما عزیزان به برنامه های این شبکه و امیدوار هستیم همچنان ما را همراهی بفرمایید.
السلام علیک یا علی ابن موسی رضا علیه السلام. اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان گلستان با مشارکت و همراهی بنیاد بین المللی امام رضا علیه السلام و سازمان سینمای کشور برگزار می کند 14th جشنواره ملی فیلم کوتاه غزوی، 4th لقایت 7th اسفند ماه 1399 گرگان. بخش های جشنواره: داستانی، مستند، پویا نمایی، فیلمسازان نوجوان، فیلم‌های موبایلی. برای دریافت اطلاعات بیشتر به آدرس اینترنتی shamstoos.ir و یا دفاتر انجمن سینمای جوانان ایران مراجعه فرمایید. دبیرخانه 14th جشنواره فیلم کوتاه رضوی.
با نام و یاد خدا، با عرض سلام خدمت شما شنوندگان ارجمند، در ادامه بخش دوم از برنامه های رادیو گفتگو در خدمت شما عزیزانیم از این ساعت تا ساعت 22 و امیدوار هستیم به همراهی شما شنوندگان ارجمند در این فرصت این برنامه ها تقدیم حضور شما عزیزان خواهد شد. برنامه یار مهربان رو در ساعت 14:30 دقیقه خواهید شنید. معرفی کتاب در حوزه سواد رسانه است. برنامه پرده آخر رو در ساعت 15 تقدیم حضور شما عزیزان میکنیم. بررسی نقاط قوت و ضعف 39 جشنواره تئاتر فجر موضوع این برنامه است. ساعت 15:55 دقیقه برنامه کوتاه پندانه پخش میشه از رادیو گفتگو که موضوع آن حکایت‌های گلستان سعدی است. برنامه تاریخ معاصر رو در ساعت 16 خواهید شنید. زمینه ها و ریشه های پارلمان در ایران. در ساعت 16:30 دقیقه برنامه کاکتوس رو خواهید شنید. گشتی در دنیای خبرها از دریچه طنز موضوع این برنامه است. با ما حرف میزند برنامه کوتاهی است در ساعت 17:25 دقیقه تقدیم خواهد شد. تفسیر قرآن کریم جزء 19 سوره مبارکه فرقان آیه 30. برنامه تا لحظه دیدار رو در ساعت 17:30 دقیقه تقدیم میکنیم. به اطلاع شما عزیزان هم میرسونیم که هنگام اذان مغرب امروز به افق تهران ساعت 18:08 دقیقه است. در ساعت 18:30 دقیقه برنامه آغاز یک پایان رو از رادیو گفتگو خواهید شنید با موضوع بررسی علمی افول قدرت آمریکا در جهان، شکاف طبقاتی، رشد ناسیونالیزم و نژادپرستی در اثر مشکلات اقتصادی. برنامه مهراب روشن رو در ساعت 19:30 دقیقه با موضوع کارکردهای مختلف مسجد، نقش مسجد در پیروزی و سازماندهی انقلاب اسلامی خواهید شد. ساعت 20 گفتگوی فرهنگی پخش میشه، ویژه 36 جشنواره موسیقی فجر. مشق شیدایی رو در ساعت 21 میشنوید که آخرین برنامه در این بخش است با موضوع ابعاد مختلف 8 سال دفاع مقدس و بیان خاطرات آزادگان. شما شنوندگان ارجمند میتونید با ما در ارتباط باشید با این شماره ها و نشانه ها و نظر خودتون رو بیان بفرمایید، انتقاد بکنید، پیشنهاد بدید. شماره پیامک شبکه گفتگو صدای اندیشه ها 30035، شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیمای جمهوری اسلامی ایران 162. شما هموطنان فهیم ایران زمین میتوانید نظرها و پیشنهادهای خودتون رو از طریق سامانه 162 با ما در میون بگذارید. شما همراهان رادیو گفتگو میتونید از طریق برنامه کاربردی ایران صدا شنونده و بیننده برنامه های مورد علاقتون از این شبکه باشید.
سر من هوایت جان فشانم به پا